بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمواتنا ولمشايخنا ولسائر المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كتاب تيسير مصطلح حديث رسيدين بجلسة 27 كده مورد اسناد عالي ونازل هست. خب بازم اشاره بکنیم که کما اینکه بارها هم اشاره شده، ولی کسایی که فایل های قبلی رو گوش ندادند، چون که پی دی اف فرستاده میشه و ترجمه تحت لفظی بعد از هر چند جمله ای نوشته میشه، به خاطر همین از روخاندن و روخانی کردن و ترجمه صرف نظر می کنیم و توضیح کلی پیرامون آنچه که در کتاب میاد رو ارائه می دیم تا انشاءالله در وقتمون صرف جوی حاصل بشه. و پس مصنف رحمه الله در باب اسناد عالی و نازل ابتدا به مقدمه چینی میپردازه. پس شماره 1 پیشگفتار هست، مقدمه چینی هست و بیان میکنه که اسناد یک ویژگی فاضل و ممتازی برای این امت که امتهای دیگه نداشتند. به خاطر همین امتهای گذشته دینشون، کتابهایشون تحریف می شده. پس پرداختن به سند بسیار بسیار حائز اهمیت هست، کما اینکه عبدالله بن مبارک رحمه الله میگه الاسناد من الدین ولولا الاسناد لقال من شاء ما شاء. خب معروف این جمله، اسناد از دینه و اگر اسناد نبود هر کسی هر چیزی میخواست میگفت. و سفیان ثوری هم رحمه الله میگه که الاسناد سلاح المؤمن، اسناد سلاح مؤمنه. پس اسناد حائز اهمیت هست و خصوصا طلب علو اسناد باز ویژگی خودش رو داره که ما دنبال اسنادی باشیم که رجال آن کمتر باشه نسبت به روایت های دیگر. خب خودش یک ویژگی هست که گذشتگان به آن اهمیت زیادی میدادن. احمد بن حنبل رحمه الله میگه که طلب الاسناد العالی سنت عمن سلف، طلب اسناد عالی سنت پیشینیان هست، گذشتگان هست. و در مورد طلب علو هم شیخ محمود طحان رحمه الله میگه که اصحاب عبدالله بن مسعود رضی الله عنه، عبدالله بن مسعود رضی الله عنه که از صحابه از اصحاب یکی از اصحاب گرامی هست و یکی از علمای اصحاب هست، در کوفه خب مجلس علمی داشته و مردم از او کسب علم می‌کردند. خب شاگردانش بودند که از کوفه می‌رفتند به مدینه تا اینکه از عمر رضی الله عنه در مدینه منوره که پایتخت خلافت هست از او بشنوند. پس برای طلب علو سند مسافت‌های طولانی رو طی می‌کردند و در این باره هم که قبلا هم اشاره کردیم، خب یک کتابی دارم به نام سختی در طلب حدیث که در مورد طلب حدیث توسط محدثین هست و به نکته های اشاره شده در اون، یکی از این نکته ها سفر در طلب یک حدیث هست. به خاطر یک حدیث سفرهای طولانی رو به جان می خریدند. خب سفرهای گذشته که می شد که به ماه طول بکشه به خاطر یک حدیث. خب مانند جابر بن عبدالله رضی الله عنهما که اولین مثال رو به اون زدم تو همین کتاب، میره به شام، به شام میره پیش عبدالله ابن اونیس، یعنی از مدینه منوره به شام پیش عبدالله ابن اونیس رضی الله عنه که صحابی دیگر هست و همون یک حدیث را از او میشنوه. و همچنین ابو ایوب انصاری رضی الله عنه که باز از اصحاب کرام هست، از مدینه منوره میره به مصر، به مصر محروسه، و در مصر پیش عقبة ابن عامر رضی الله عنه نزدش میره و بهش میگه که عقبة ابن عامر میگه که چه چیز تو را کشانده به اینجا، یعنی این مسافت طولانی و حتی راه دریا رو در پیش بگیری. میگه که یک حدیثیه که من و شما از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدیم، ولی درسته که شنیدیم ولی میخوام که مطمئن بشم که یعنی فراموش نکردم. ببینیم چقدر همت والایی داشتن. و همچنین امام اوزاعی، امام اهل شام، عمرو بن ابی سلمه پیشش میاد که از او کسب حدیث بکنه. خب یک روز، دو روز، سه روز، چهار روز، چهار روز میگذره، امام اوزایی 30 حدیث به او میگه در طول چهار روز. بعد عمرو بن ابی سلمه میگه به امام اوزایی که ای امام، من چهار روز نزد تو دارم شاگردی میکنم، اومدم که حدیث بگیرم، در طول چهار روز فقط 30 حدیث بهم گفتی، یعنی کم شمرد، بیشتر بگو در طول چهار روز که شاید میشه 1000 حدیث گفت بدون شرحش، یعنی فقط روخونی کرد. امام اوزایی میگه که در مدت چهار روز 30 حدیث شنیدی، بازم میگی کمه. بدان که ابو ایوب انصاری رضی الله عنه برای شنیدن یک حدیث، اونم که حدیث شنیده بود، فقط میخواست که مطمئن بشه، از مدینه منوره به مصر میره، بار سفر میبنده. امام مالک میگه سعید بن مسیب رحمه الله بهم گفت که برای شنیدن تنها یک حدیث شبها و روزهای طولانی رو من به سفر میپرداختم. و و و داستانهای دیگری که تو این کتاب سختی را طلب حدیث آوردم، یعنی همت گذشتگان برای طلب حدیث، خصوصا طلب علو حدیث. خب قسمت دوم میپردازه به تعریف حدیث عالی و نازل. خب در لغت عالی که از علو میاد ضد نزوله، و نزول دیگه نازل هم از نزول گرفته شده که ضد علو هست، هر دو هم عالی هم نازل، اسم فاعله که مشخصه. و در اصطلاح اسناد عالی اون اسنادیه که ما مثلا دو اسناد داشته باشیم، یک اسناد 7 تا سلسله رجال دارند و یک سند 5 تا. اونی که 5 تا داره سند میشه عالی، تعداد نفرات تا رسول الله صلی الله علیه و سلم کمتره، خب میشه حدیث عالی میشه. و اونی که تعداد راویان بیشتره خب اون میشه نازل، نزول پیدا میکنه، پایین میاد. قسمت سوم میپردازه به اقسام علو، اقسام علو حدیث. خب 5 قسمت تقسیم میکنه که قسمت اولش علو مطلقه، همین تعریفی که کردیم. بقیه علو نسبی هست، مثلا به نسبت کتب سته که حالا میاد به نسبت هست. خب پس اگر 2 سند باشه و یک سند 7 نفر، یک سند 5 نفر به رسول الله صلی الله علیه وسلم برسه با اسناد صحیح و تمیز، اونی که 5 نفره حدیث عالی میشه و اون یکی که 7 نفرن میگیم حدیث نازله. خب این میشه حالا علو مطلق، علو مطلق شد. خب حالا علو نسبی که به نسبت چیزی عالی میشه، خب یکی قرب و نزدیکی به امامی از امامان، امامی از امامان حدیث، مانند مثلا اعمش، مانند ابن جریج، مانند امام مالک. حالا کار نداریم از خود اعمش تا رسول الله صلی الله علیه وسلم چند نفرن، 6 نفر، 7 نفر، زیاد باشن، کم باشن، کار نداریم. از نزد خودم تا اعمش مثلا تعداد کم باشه، پس علو به نسبت یکی از امامان. خب از اعمش مثلا من 2 روایت دارم، 2 سند دارم. یک سندی که دارم از فلان 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 شیخ تا به اعمش میرسه مثلا 15 نفرن. خب و یک سند دیگر دارم از شیوخ دیگر هست، فلان 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 شیخ تا اعمش میرسه، اون 13 نفرن تعداد نفرات. خب پس اینی که 13 نفر به اعمش میرسه عالی تر هست تا اون یکی که 15 نفر به اعمش میرسه. حالا از خود اعمش تا رسول الله صلی الله علیه وسلم دیگه اینجا کار نداریم چند نفرن، ممکنه زیاد باشن، 7 نفر، 8 نفر باشن، کاری نداریم. مهم از پیش خودم تا امامی از امامان. خب این یک نوع قرب و نزدیکی هست. پس این قرب و نزدیکی نسبی هست به نسبت امامی از امامان حدیث. دیگه میشه قرب و نزدیکی به نسبت روایات یکی از کتب سته، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، ابن ماجه، نسائی، کتب سته. خب یا غیر از اینها، مثلا مسانید، مسند احمد بن حنبل، مسند دارمی، یا معاجم، یا زوائد، خب یکی از کتابها، کتابهای معتمد. خب قرب و نزدیکی به نسبت آنها. و متأخرین اعتنا و توجهشون به این خیلی بسیار بوده، متأخرین، چون که ابتداً که هنوز تدوین نشده بود، خب علو مطلق مد نظر بود، همون اولی که گفتیم قرب به رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما بعدها که دیگه احادیث تدوین شد، خب کتاب بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، خب همش نوشته شد، تدوین شد، متأخرین بعد از اونها که اومدند، خب دیدن که دیگه تدوین شده، خب و اون علو مطلق دیگه زیاد حائز اهمیت نیست. چرا؟ چون که ما میگیم یکی از شاخصه های و ویژگی های علو اینه که تعداد نفرات کمه و وقتی تعداد نفرات کم شد خطای فردی خب 100% کمتر میشه و وقتی خطای فردی کمتر شد حدیث به صحت حدیث تأثیر میگذاره، در صحت حدیث تأثیر میگذاره، در قوت حدیث تأثیر میگذاره. خب حالا وقتی کتاب ها تدوین شد دیگه بخاری، مسلم، ابو داوود، ترمذی، فلان فلان، خب نوشته شده، مکتوبه دیگه. از این حیث که ما بگیم بر صحت حدیث تأثیر داره یا نه دیگه علو چندان اهمیتی نداره، فقط اهمیت علو یعنی نزد متأخرین دیگه منظورمون هست. فقط نزد متأخرین از نظر معنوی آره اهمیت داره که ما به رسول الله صلی الله علیه و سلم نزدیکتر بشیم، چون که رسول الله صلی الله علیه و سلم خب نوری هست که ما هر چی به اون نور نزدیکتر بشیم بهتره دیگه طبیعتا. بنابراین نزد متأخرین چون که اون علو مطلق رو دیگه تا حدودی بگیم از دست دادند، خب دیگه پرداختن به علو دیگر و اون علو منظور که حال اهمیت میدادن متأخرین اون علوی هست که به یکی از کتب سته مثلا مرتبط هست. باز به خاطر همین توجه و اعتناشون یعنی متأخرین به چنین علوی بوده و این علو رو هم نامگذاری کردن، یکی موافقه هست و یکی ابدال و مساوات و مصافحه. خب اول موافقه چیه؟ موافقه اینه که برسیم به شیخ یکی از مصنفین از غیر تاریخ اون مصنف اما با عددی کمتر، که اگر از تاریخ خود مصنف ما روایت بکنیم تعداد نفرات بیشتر میشه، ولی از شیخ اون مصنف بخوایم با روایت بکنیم با سندی که خودمون داریم تعداد کمتر میشه. خب مثالش مثالیه که ابن حجر در شرح نخبه میزنه، یعنی نزهة النظر، میگه که بخاری از قتیبه از مالک حدیثی رو روایت کرده. حالا ما دو سند داریم، ابن حجر میگه ها ما دو سند داریم، یکی سندی که خودم دارم، ابن حجر میگه خودم دارم تا بخاری، که بخاری از قتیبه، قتیبه از مالک روایت کرده. از این طریق 8 نفرن بین من تا قتیبه که شیخ بخاری باشه 8 نفرن. پس روایتی که من دارم، من از فلان شنیدم، شیخ، شیخ از فلانی، از فلانی، از فلانی و فلانی از بخاری شنیده، بخاری از قتیبه شنیده، قتیبه از مالک. خب این سند، سند امام بخاری هست که من، ابن حجر میگه از این سند رو دارم. حالا این سند که از بخاری دارم، افرادی که پیش من هستن تا بخاری، تا شیخ بخاری که قتیبه باشه 8 نفرم، 8 نفر شدن. حالا من یک سند دیگر هم دارم از طریق بخاری نیست، به جای بخاری عباس سراج هست، ابوالعباس سراج هست. خب از سراج سراج از قتیبه داره روایت میکنه، خب اونا 7 نفر میشه، بین من تا قتیبه 7 نفر میرسه. به تعبیر دیگر قتیبه از مالک شنیده، روایت داره میکنه. حالا قتیبه از قتیبه یکی بخاری شنیده که صاحب کتاب هست، کتاب صحیح بخاری، صاحب یکی از کتابهای ششگانه هست. پس قتیبه از قتیبه بخاری شنیده که صاحب کتاب یکی از کتب سته است، و سراج هم شنیده از قتیبه. ابن حجر از هر دو روایت داره، هم از فلانی فلانی شیخش تا میرسه به سراج، از قتیبه تا به قتیبه میرسه 7 نفر میشن. و باز سند دیگر داره، فلانی 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 از بخاری از قتیبه چند نفر شدن؟ 8 نفر میشن. حالا پس ابن حجر میگه من اگر از بخاری که صاحب یکی از صاحبان کتاب سته هست بخوام روایت بکنم، به شیخ بخاری که برسم قتیبه 8 نفر میشیم، ولی اگر از غیر او روایت بکنم که سراج باشه از قتیبه میشه 7 نفر. خب پس در اینجا اسناد که من دارم تا سراج از قتیبه عالی میشه، و اسنادی که دارم تا بخاری که یکی از کسانی که کتب سته به او تعلق داره میشیم 8 نفر، اسناد نازل میشه. خب پس در اینجا موافقه شد با قتیبه که شیخ بخاری هست. دوم بدل. بدل به همین شکل هست، اما میرسیم به شیخ شیخ، به شیخ شیخ یکی از مصنفین. مانند همین مثالی که داریم میزنیم که امام بخاری که ابن حجر از فلانی از فلانی از فلانی شنیده تا امام بخاری، امام بخاری از مالک، امام بخاری از قتیبه و قتیبه از مالک. حالا یک روایت، یک سند دیگر هم داره ابن حجر از فلانی از فلانی از فلانی، از از قعنبی از مالک. الان مالک پس شیخ شیخ بخاریه، شیخ شیخ بخاریه. پس ابن حجر دو سند داره، مالک به قتیبه گفته، قتیبه به بخاری، و مالک هم به قعنبی هم گفته. هر دو سند ابن حجر داره، اما سند قعنبی تعداد نفراتش کمتره تا اون سند ابن حجر که اگه بگه من روایت بکنم که به امام بخاری میرسه بیشتر میشه. پس در اینجا با شیخ شیخ مصنف رسیدیم، یعنی ما که نرسیدیم، ابن حجر رسیده، یعنی به شیخ شیخ یک از مصنفین رسید از طریق دیگر که تاریخ قعنبی باشه. خب از قعنبی بدل از قتیبه اومد، بدل از شیخ بخاری قتیبه اومد. سوم مساوات هست. مساوات یکسان بودن عدد اسناد از راوی که مثلا ابن حجر باشه تا آخر با اسناد یک از مصنفین. مثلا همونطوری که ابن حجر باز میگه که نسائی مثلا که یکی از صاحب کتاب های سته هست، کتب ششگانه، نسائی روایت اگر بخواد بکنه 11 نفر میرسه به رسول الله صلی الله علیه و سلم. خب من از طریق دیگر غیر از طریق نسائی همون حدیث باز با 11 نفر برسم به رسول الله صلی الله علیه و سلم. کلیه دیگه، در اینجا کلیه، کلن نسائی تا رسول الله صلی الله علیه و سلم 11 نفر. من اگر هم روایت بکنم با سند خودم میرسم 11 نفر میشه. پس اینجا ابن حجر مساوی شد در عدد 11 با نسائی در روایت همون حدیث، البته از غیر طریق نسائی دیگه مشخصه. خب چهارم مصافحه هست. قبلی مساوات تعداد با یکی از مصنفین ما برابر شدیم، ولی در مصافحه نه، با شاگرد یکی از مصنفین، با شاگرد یکی از مصنفین خب بخوایم برابر بشیم، با شاگرد یکی از مصنفین برابر بشیم. فرقش با مساوات در اینه، در مساوات با خود مصنف یعنی یکی از مصنفین برابر شدیم، در مصافحه با شاگرد یکی از مصنفین بخوایم برابر بشیم. مانند مثلا امام بخاری، خب یکی از شاگرداش مستندی هست، کسی که از روایت کرده، خب یا فراوی هست. خب حالا مثلا با مستندی برابر بشیم. قسمت بعدی میپردازه به قسمت دال هست، العلو به تقدم وفات راوی. دیگه یک نوع علو به تقدم وفات راوی هست، راوی وفاتش متقدم میشه. خب مثالش، خب یک نوع علو دیگه، علو نسبی هست، به نسبت، مطلق نیست. علو مطلق گفتیم که تا به رسول الله صلی الله علیه وسلم برسیم تعداد کم باشه. اینها همش علو نسبی هست، به نسبت شخصی، به نسبت کتابی از کتابها. خب این علوی که الان داریم میخونیم علو به تقدم وفات راوی هست. حالا با مثال واضح میشه بهتر، مانند مثالی که زده امام نووی رحمه الله، میگه که من اگر مثلا بخوام روایت بکنم از 3 نفر از بیهقی از حاکم، یعنی من روایت بکنم از فلانی از فلانی از فلانی از بیهقی از حاکم، از 3 نفر، بعد از اون بیهقی میاد، بعد حاکم میاد، حاکم نیشابوری منظور هست. خب و این یک سند داشته باشم و سندی دیگر داشته باشم، باز از 3 نفر روایت بکنم، از فلانی از فلانی از فلانی از 3 نفر، بعد برستم به ابوبکر ابن خلف، بعد از حاکم. پس حاکم، از حاکم 2 نفر شنیدن، یکی بیهقی، یکی ابوبکر ابن خلف. امام نووی 2 سند میگه داشته باشم، از فلانی از فلانی از فلانی 3 نفر، از بیهقی از حاکم، یا سند دیگر از فلانی از فلانی از فلانی، یعنی 3 نفر، بعد از ابوبکر ابن خلف از حاکم. خب الان میبینیم که تعداد 5 نفرن دیگه، تا به حاکم میرسن 5 نفر میشه، یا تا به بیهقی برسیم 4 نفر، تا به ابوبکر ابن خلف برسیم 4 نفر. در ظاهر که یکسانن، یکی عالی نیست و یکی نازل نیست، یکسانن، هر دو 5 نفر شدن. اما میبینیم که بیهقی از ابوبکر ابن خلف وفاتش متقدمتر هست. ابوبکر ابن خلف دیرتر وفات کرده، پس سند امام نووی که به بیهقی میرسه به حاکم عالی میشه، از جهت اینکه بیهقی وفاتش خیلی قدیمی تر هست از ابوبکر ابن خلف، در صورتی که تعدادشون 3 نفرن دیگه، تعداد تا اینکه به بیهقی برسیم یا تا اینکه به ابوبکر ابن خلف برسیم. پس به خاطر وفات بیهقی، چون که بیهقی وفاتش 458 هجریه، اما ابوبکر ابن خلف 487، یعنی 458 تقریبا حدود 29 سال اگه اشتباه نکنم، بیهقی زودتر وفات کرده از ابن خلف. خب قسمت بعدی، قسمت ها، العلو به تقدیم سماع. یک نوع علو هست، باز علو نسبی هست دیگه، به تقدیم سماع، شنیدن. فلانی زودتر شنیده از فلانی، خب اون عالی تر میشه. باز مثلا مثال داره میزنه خود شیخ محمود طحان، مثال داره میزنه که دو شخصی از شیخی روایت بکنن، دو شخص از یک شیخ روایت بکنن، ولی یه نفر از اون شیخ 60 سال پیش شنیده، یک نفر دیگر از اون شیخ 40 سال پیش شنیده. پس الان تقدم هست به شنیدن، اونی که قبلا 60 سال پیش شنیده زودتر شنیده، اونی که بعد شنیده 40 سال پیش شنیده خب جلوتر هست. خب پس این یک نوع علو میشه. خب در صورتی که حالا تعداد برابرن دیگه، مشخصه تعداد برابرن. پس اولی که 60 سال پیش شنیده خب اسنادش عالی تر میشه از دومی که 40 سال پیش شنیده. و بعد هم شیخ محمود طحان رحمه الله میگه که و این در حق کسی که آخرای عمرش اختلاط کرده، فراموشکار شده، خب این تأکید زیادی هست که کی شنیده اون حدیث رو، بعد از اختلاط بوده، قبل از اختلاط بوده، قبلنها بحثش خوندیم. قسمت چهارم میپرداز به اقسام نزول. اقسام عالی گفتیم، عالی به 5 قسمت تقسیم شد. نازل پس عکسش میشه دیگه، ضدش میشه، باز 5 تا میشه دیگه. اون چون که گفتیم عالی و نازل چگونه تجلی پیدا میکنه، وقتی گفتیم دو روایت باشه، یکی کمتر باشه یکی بیشتر، اونی که کمتره میگیم عالی، اونی که بیشتره میگیم نازل. پس نازل مقابل عالیه، پس وقتی که عالی به 5 دسته تقسیم شد، عکسش ضدش نازل هم 5 دسته تقسیم میشه دیگه. قسمت پنجم میگه آیا علو بهتره یا نزول، عالی اسناد عالی بهتره یا اسناد نازل. خب بعد میگه که قول صحیحی که جمهور علما بر آنن اینه که علو بهتره از نزول، تعداد نفرات کمتر باشه، چون که گفتیم فایدهش اینه که تعداد نفرات کمتر شد، احتمال خطای فردی کاهش پیدا میکنه. پس به خاطر همینه که دنبال اسناد عالی بودن همیشه. و علی ابن مدینی هم قولش میاره که النزول و شؤمون، نزول نامطلوبه، نزول مطلوب نیست، اسناد عالی مطلوبه. اما دقت بکنیم که نزول یه وقتایی بهتر میشه. کی بهتر میشه؟ وقتی که به یک فایده ای از اسناد عالی متمایز باشه، یک فایده ای در اون باشه. مثلا اون دو حدیث داریم، دو سند داریم، یک سند عالیه، یک سند نازله. خب اطلاقا گفتیم اون عالی بهتره دیگه، اما میبینیم که در اینجا اون اسناد نازل همشون امام هستن وقتی دارن روایت میکنن، یا همشون حفاظ حدیثن دارن روایت میکنن. خب حالا اون نزول در اینجا غالب میاد بر اون اسناد عالی که کسانی هستن که امام نیستن، عکس اون. خب قسمت ششم هم آخرین میپردازه به مشهورترین تصنیفات در این باره، که مشهورترین تصنیفات پیرامون آن میگه برای اسناد عالی و نازل تصنیفات خاصی به شکل عام پیدا نمیشه، اما علما میگه به تصنیف اجزایی پرداختن که اسم ثلاثیات بهش دادن. ثلاثیات، ستایی ها، و منظورشان اینه که بین اون مصنف و تا بین تا رسول الله صلی الله علیه و سلم مثلا سه نفر باشن. خب اینا میشه ثلاثیات. خب به اینها پرداختن ماننده، و چون که دیگه مشخصه که منظور از این علو به حدیثه. خب از این ثلاثیات، ثلاثیات امام بخاری هست که ابن حجر عسقلانی تألیف کرده، ثلاثیات بخاری، و دیگر ثلاثیات احمد بن حنبل هست که سفارینی آمده و جمع‌آوری کرده. یعنی از احمد بن حنبل تا رسول الله صلی الله علیه وسلم بین این در بین سه نفر بیشتر نیستن، همش به خاطر عالی بودن اسناد هست. خب بحث اسناد عالی و نازل در اینجا به پایان میرسه، و بحث دیگر در مورد حدیث مسلسله که انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خواند. صلی الله علی سیدنا مولانا محمد و علی آله و صحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمین.